نشانی ها رو میارم تو ذهنم ببینم که دیدم یا نه. خب
زیر پل بالا میام، زیر پل توانی دست راست ما نقاشی داریم که نقاشی رنگ روغن هست و تصویر یک دونه آدم رو کشیدن که مشغول کار هست. و یا توی
یه چیزی یادم اومد آقای نامور، یه دونه جلوی بوستان ملت یک مجسمه هست که چتر دستشه، دیدین؟
بله.
انگار بارون داره از چترش سرریز میشه پایین و مردم که کنارش پایین میسن عکس میگیرن، اونم خیلی حس خوبیه، مخصوصا در فصل پاییز و زمستان خیلی احساس خوبی میده این بخش از مبلمان شهری که حالا نزدیک بوستان ملته.
دقیقا.
خیلی متشکرم. الان دیگه شهرداری ها فکر میکنم رقابت تنگاتنگی دارن در مبلمان های محلاتی که زیر نظر اونهاست، مناطقی که زیر نظر اونهاست، و چه بهتر که این رقابت باعث خروجیش باعث شادی شهروندانی میشه که در اون محله ها زندگی میکنن و زیبایی شهرمون. خیلی متشکرم از شما آقای نامبر، خیلی لطف کردید.
سپاس از شما.
اگه بازم تا هفته های دیگه چند تا مبلمان شهری از نظرتون گذشت، یه جایی تو ذهنتون ثبت کنید که در کنار توضیحات در مورد محله های قدیمی تهران هفته های آینده باز به ما یکی دو نمونه بگید.
حتماً در خدمت شما هستم.
در واقع میخواییم که یه پلی بزنیم هر از گاهی از تهران دیروز به تهران امروز. خیلی متشکر. خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. ممنونم. خدا حافظ. از بساط های پهن شده ی کتاب تو خیابونای تهران و از تعداد کتاب فروشی هاش پیداست که دست کم یه زمانی تهران دیروز شهر کتاب باز ها بوده. به همین خاطر نمیشه در تهران چرخید و واسه خریدن کتاب وسوسه نشد.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه داوودیه. وسعت باغ داوودیه عبارت است از 1 میل طول و 1/4 میل عرض. در طرف شمال آن درخت زیاد کاشتند و میان آن حوض بزرگی قرار دارد که آب داوودیه از همان حوض جاری می شود. در مرکز این باغ اماراتی ساخته شده. در جنوب باغ میوه بزرگی است که میوه‌های وافر دارد. قبل از رسیدن به قسمت مرکزی داوودیه طویله‌های وسیع روباز واقع شده که به قدر 100 اسب گنجایش دارد و آخرها را در خود دیوار کندند و در فصل تابستان با حصیر و شاخه های درخت سر آن را می پوشانند. از مرکز خیابان جوی سنگ ساختند و آب به صدای خوش از آن جاری است. در هر دو طرف این خیابان دو جرگه چنارهای عالی که هر یک به قدر 100 پا ارتفاع دارد کاشته شده. از این خیابان شخص میرسد به یک عمارت بزرگ و با تراوت که 3 مرتبه دارد. شخص متعجب می شود که وقتی به این عمارت داخل می شود حوضخانه بزرگی مانند تالار تخت مشاهده می نماید. سقف این حوضخانه تقریبا 70 پا ارتفاع دارد. زمین آن مفروش از آجر نظامی است و در وسط آن حوض بزرگی واقع است و دیوارهای ضخیمی که طاق این حوضخانه را نگاه می دارد. در هر زاویه دالانی دارد و بدین واسطه هوا به سهولت گردش نموده اسباب تراوت این بنای ضخیم را فراهم می آورد. وقتی از این حوضخانه خارج شده از بیرون آن را تماشا کردیم، حد زدیم که در بالای آن تاق بنای دیگری هم باشد. فی الحقیقت پله های پیچ در پیچی دیدیم که از تالارهای وسیع مرتبه تحتانی بالا رفته به 2 مرتبه فوقانی و دالانها و تالارهای کثیر می رسد. در طرف شمال و جنوب 2 مهتابی عرضی واقع است. وقتی پرده های گلدوزی آن را به یک طرف می کشند چشمانداز بسیار خوبی به هم می رسد. و اکنون یک نگاه به مونده های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
در بررسی محله داوودیه اومدم به خیابان میرداماد. در خدمت یکی از مغازه‌داران قدیمی این خیابان هستم که به گفته اهالی صاحب این مغازه از قدیمیای این محل هستش. چند ساله که در این محل زندگی میکنی؟
میشه 60 سال.
60 سال پیش حال و هواش با الان چقدر فرق داشت؟
خیلی. برای اینکه ببین دخترم، این این داوودیه، این رودخونه، این رودخونه فلفلستانک اون طرف میدون محسنه بود، رودخونه کابوسی هم اینجا که الان هست نبود، اون طرف بود. اینجا یه باغ بود، این خیابان میدان 12 متری بود و اینا رودخونه رو مسیرش تغییر دادن.
50-60 سال پیش این خیابان میرداماد که نبود،
12 متری بود. نه میرداماد نبود، نه این خیابان 12 متری بود، بعد شد 20 متری، بعدم شد 45 متری. خیابان میرداماد 3 تا میدون محسنی مستقیم میاد، میدون مادری فعلی یهو میاد به طرف شمال. میدونی چرا؟ برای اینکه زمین جنوبی میرداماد بعد از میدون مادر را مالی خزن علم بود، این زمین را همه را زمین خورده بودن.
چرا اینجا را محله داوودیه میگفتن؟
دهی بود، یه ده بود، این ده یخچال داشت، ملک اربابی داشت که الان هم هست، یه خونه رعیت ها بود، مسجد داشت، یه چیز حمام ها، یه چیز کوچولو موچولو برای خودش بود.
میدونستی اینجا رو میرزا آقا خان نوری برای پسرش خریدش، داوود میرزا؟
اینو
شنیده بودین؟
نه.
شما اینجا اون موقع زندگی میکردین، مغازه چون خارج از تهران بود نبود؟
طبیعیه خارج از تهران بود.
و اهالی اینجا کسب و کارشون بیشتر
چی؟ اهالی وجود نداشت.
چی نبود؟
ببین دخترم باور کن، من زمستون که میمدم، چون خونمون با اینجا فاصله داشت، برف که اومده بود، برف رو میشستم میمدم تو اینجا، چون اینجا کار در کار میشد. بعد از اون که میخواستم برگردم پا میذاشتم جا پا اولم، یعنی یه نفر آدم هم از به نرفته بود که من مثلا این زد برفش کسه باشه.
سکنه ای نداشت. همین فقط زمین.
زمینی رودخونه بود اینجا. این رودخونه اونور میدون محسنی هم تو ویل بود تا به پانک. میتونیم بیان این سالونی هم که ما 60-64 سال پیش ساخته شده ببینین و خودتون اصحار نظر کنین.
یه زمانی مسائل فروشی بوده؟
این آجرا الان یه وجود نداره.
نه، آجرای چهار گوش. الان توی کارگاه قدیمی هستم که با آجرای فرش شده، آجرای چهارگوش که مال حدود 60 سال پیشه. این کارگاه چی توش درست می شده؟
ببینین، همطور که جواز کسب به من میگه، اول چه کاری تولیدی بود، سنگ بولی، لاشه بولی یا این حرفا، تبدیل شد به موزه‌سازی، تبدیل شد به مساله فروشی، مساله ساختمانی پخشش بود. و با توجه به اینکه من علاقه مندم که یک کاری فرهنگی بکنم، و
گوشه این کارگاه رو کتاب فروشی کردی؟
گوشه این کارگاه رو کتاب فروشی کردم چون علاقه دارم بهش.
میخوای با من بیای بریم
تهران که میگن در قشنگیه.
در طرف شمال باغ چهار خیابان از چنار و تبریزی قرار داده شده است. میان درخت ها را فرش کردند. در وسط خیابان مرکزی جوی واقع است و آبی از کوه به واسطه چندین آبشار کوچک پایین ریخته از آن جاری می شود. خلاصه در تمام بنا سلیقه و ظرافت و شکوه به کار برده شده است. گفتنی است که محل غذاخانه در سال 1296 هجری قمری که دومانتوویچ ریاست آن را داشت در داوودیه بود و در زمان سرهنگ چارکوفسکی یعنی سال 1299 هجری قمری به قصر قاجار انتقال یافت. این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
همراه رادیو تهران هستید. سعادت آبادی یک شنبه ها و ساعت 12:12:52 است. آقای احمد رضا میر با ما همراه هستن و گفتن که مدرسه قبلنا لطف بیشتری داشت، اما باید که این شرایط رو تاب بیاریم و کنار بچه ها باشیم. خانم پروانه آجرلو 3 بچه دبستانی دارن. واقعا خانم خدا قوت. گفتن که تمام تصمیمم اینه که بیشترین انرژیمو برای سال تحصیلی امسال بذارم تا کنار بچه ها باشم.
با عرض سلام خدمت سعادت آبادی های عزیز، من میخوام قسمتی از خونه رو به یک مدرسه کوچیک تبدیل کنم. اسم این مدرسه خونگی مدرسه مرسده است که اسم دخترمه. مرسده قبل از ورود به این مدرسه باید دست و صورتش رو بشوره، موهاشو ببافم، صابونه بخوره و زنگ مدرسه زده میشه و مرسده میره به کلاس. کلاس این مدرسه تخته داره، صندلی داره و پر از مهربونیه. من سعی میکنم محیط آرومی رو برای دخترم فراهم کنم. زنگنه هستم.
سلام، من مرسده کناری هستم، 11 سالمه. میخوام یک شعر در مورد مدرسه خونمون بخونم. گنجشک بیرون میپره زلونه، جی جی میشینه رو شاخ آواز میخونه، میگه پاییز اومد مدرسه آباد میشن، باز هم تو مدرسه هنگام برپا میشه، پاییز میاد دوباره، آی بچه ها فصل پاییز برای ما بهاره. متشکرم، خدا نگهدار.
خانم زنگنه، تو مدرسه‌ای که شما دارین تو خونه میسازید و انقدر قشنگ ازش حرف زدین، واقعا آدم دلش میخواد برگرده بچه بشه، دوباره دانش آموز بشه و درس رو از سر بگیره. خیلی متشکرم از شما مرسد خانوم، مرسد خانم نازنین، که امسال هم باید بره مدرسه و برگرده، اما فقط بعضی از روزها، بقیه‌اش رو باید تو خونه بمونه و تو مدرسه مرسده که مامانش ساخته درس بخونه. دلیل شرایط کرونا بخشی از تحصیل بچه‌های ما حضوری و بخش دیگه‌اش غیر حضوریه و مجبورن در فضای دوگانه مدرسه و خونه قرار بگیرن. شما به عنوان والدین آگاه، ما به عنوان والدین چه کاری میتونیم انجام بدیم و انجام بدید تا بچه‌ها انگیزشون بالا بره؟ و پیامک ما 3094. همه کسانی که میتونن پیشنهاد بدن در مورد موضوع برنامه لطفاً با ما در ارتباط باشن. اما تا فرصت دارم یه خبر براتون بخونم، مربوط میشه به فراخوان دومین دوره جشنواره شعر شاهنامه که منتشر شده. در فراخوان این جشنواره اومده باشگاه شاهنامه پژوهان، باشگاه نقالان، انجمن شاهنامه پژوهی و شاهنامه خوانی دانشجویان ایران و همینطور پویش فردوسی این جشنواره رو با هدف پاسداشت شاهنامه و زبان پارسی، گسترش چکامه هایی در پیوند با شاهنامه، رویکرد ویژه به چکامه پارسی، گردآوری سروده هایی در پیوند با شاهنامه و سپاس ویژه سرایندگانی که سالها در سروده هایشان به فردوسی و شاهنامه پرداخته اند برگزار می شود. موضوعات دومین جشنواره شعر شاهنامه عبارتند از ایران در آینه شاهنامه، شاهنامه و داستانهای آن، شخصیتهای شاهنامه از جمله رستم، کیخسرو، سیاوش یا سیاوش، سهراب، کاوه و فریدون، زنان شاهنامه و نقالی. مهلت ارسال آثار تا 31 شهریور ماه 99 و همینطور اعلام نتایج و داوری جشنواره پایان مهر ماه خواهد بود و مراسم پایانی جشنواره و تقدیر از برگزیدگان در نیمه دوم آبان به شکل برخط همون آنلاین و مجازی برگزار خواهد شد. مفهوم بشقاب خوراکی و تنقلات برای بچه ها و والدینشون دو مفهوم جداگانه است. مثلا برای صبحانه ما پنیر رو میذاریم لای نون، گردو و خیار و گوجه رو هم پشت سرش میخوریم و ممکنه همینطور که داریم لباسمون رو تن میکنیم هلهلی یه چایی هم بنوشیم. اما بچه ها در کنار محتوای صبحانه به تزیین و رنگ بشقاب و حتی نوازش های کلامی مادر و پدر برای قورت دادن لقمه اول تا آخرشون خیلی توجه می کنن. قوه تخیل بچه ها با اشکال و طرح‌های فانتزی فعال میشه. از سبزیجات رنگی غافل نشیم.
خوشمزه ها
به خانم منشی‌زاده، آشپز حرفه‌ای و مدرس دانشگاه در همین حوزه سلام می‌کنم. خانم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. متشکرم از دعوت شما.
خواهش میکنم. خانم منشی‌زاده عزیز، این یک واقعیته که همه آدم بزرگا و بچه های کوچیک، مخصوصا بچه های دبستان، تو این شرایطی که حالا بیشتر تو خونه هستن و تو شرایطی که باید درس رو به صورت غیر حضوری یاد بگیرن، این بشقاب غذای خوشمزه، این بشقاب میان وعده خیلی میتونه انرژی دهنده و انگیزه دهنده باشه. میگم هم برای بزرگسالا هم برای بچه‌ها البته، ولی خب برای بچه‌ها بیشتره. میشه برای ما بفرمایید که شما که سازوکارتون آشپزیه، با رنگ‌ها، با تزیینات در ارتباط هستید و نگاه هنری به این مقوله دارید، ما برای بچه‌هایی که حالا تو خونه هستن و باید درس رو پای لپتاپ و تبلت و گوشی تلفن همراه یاد بگیرن، این زنگ تفریحی که مجازیه و ما میتونیم بهشون میان وعده‌ای بدیم، چه کار کنیم که این میان وعده جذاب باشه؟ آیا میتونیم مثلا با یه تزیین خاص، با استفاده از مواد خوراکی که رنگی رنگی هستن، کمک کنیم به این که حالا یه مقدار سر حال تر بشن، یا اینکه نه؟
بله 100% همینطوره خانم شوقی، و من با شما موافقم. به واسطه شرایطی که بچه ها در این ایام قرنطینه داخل منزل بودن و حالا هم که پسا کرونایی که پسا قرنطینه اسمش رو بگذاریم،
بله و ادامه داره،
خب مجبور هستن که حالا مدرسه برن و خب شکل و شمایل رفتارهای آموزشی به طور اخص داره تغییر میکنه. من هم با پیشنهاد شما موافقم که خب بشقاب غذا یا حالا لقمه جدید میتونه سر ذوق بیاره و عین کلام تازه میمونه که شنونده رو بر سر ذوق میاره. موافقت من با این صحبت در اینه که ای کاش حالا که ما وقتامون آزادتره، من مادر، من پدر و حالا افرادی که داخل خانه و منزلاشون نشستن، دور کاری های خودشون رو دارن، گاهی اوقات یه شرایطی رو میتونن مهیا کنن، بیان یه ترکیب جدیدی رو آماده کنن از بعضی از غذاها یا لقمه های جدید. بله. مثلا میگم، من به طور اخص اینو میگم، خیلی اوقات من میگم خب غذا امروز کتلت دارم و من میدونم فرزند من دوست نداره این کتلت رو بخوره. حالا این چرا کتلت رو دوست نداره؟ میگه مثلا دوست ندارم، نمیدونم اینو داره اونو داره، شکلش اینه. خب میام یه شکلی بهش میدم. به طور مثال اگر کتلت من دیزی شکله، میام یه نونه باگت برمیدارم، شکل همون کتلت رو دیزی برش میدم.
بله.
روشو کمی سس میزنم. حالا سس من میتونه حتی از گوجه چرخ شده، پخته شده، سرخ شده داخل منزل باشه.
بله، بی‌ضرر باشه،
سالم هم باشه. بعد روی اون یک لایه مثلا جعفری خرد شده بریزم که رنگ رو عوض کنه، یا یه مقداری اون گوجه رو یا سسم رو با ماست مخلوط کنم که طعم سلامت تر و بهتری بده. کتلت رو روی اون بذارم و دوباره روی اون رو بیام از حلقه های گوجه فرنگی، مثل دکمه های این گوجه های گیلاسی الان توی همه مغازه ها فروش میره دیگه،
بله،
بیام حلقه حلقه کنم، مثل دکمه لباس کنم، از مثلا میگم کاهو یا
پیاز رنگ
سبز هست. آره. بله، بیام یه دونه پاپیون درست کنم و شکل و شمایلی بدم که با برش ها و رنگ ها بازی بشه و بچه ای که داره این لقمه رو میبینه اصلا سر ذوق بیاد برای خوردنش. یا مثلا به قول شما همین نون و پنیری رو که همیشه ما عادت داریم یه نون و پنیر رو گردو رو لقمه بگیریم و
ما بزرگتر رو، بله
بله، بیایم این شکل رو عوض کنیم، بیایم نون لواش رو پهن کنیم. حالا نون باگت هم میشه، نون توست هم میشه، نون بربری هم میشه، یعنی تفاوتی، نون سنگک هم که سالمترین نون از نظر سبوس و کاملترین نون میشه. بیایم این روش و پنیرمون رو یه مقداری حالت همزدگی بهش بدیم، پنیر رو با پشت یه چاقو با یه کاردک صاف کنیم، گوجه هامون رو ورقه ورقه کنیم، خیارها رو رنده کنیم، حتی میتونیم سبزیجات یا گردو اضافه کنیم، بعد این دو طرف نون رو جمع کنیم و یه بقچه مانند بپیچیم، داخل یه دونه کاغذ روغنی بذاریم دورش رو یه بار تره مثلا سبزی خوردنی به شکل تره بیاییم ببندیم یه ساندویچ فوق‌العاده خوشگل رو دسته
خیلی خوشم اومد خانم منجی زاده خیلی قشنگ بود تصویری که ایجاد کردید خیلی خوب بود درباره میوه ها چطور؟ خب حالا بچه ها مثلا زنگ اول و دوم لقمه های مختصر بخورن زنگ سوم تو همین فضای مجازی برای اینکه پا نشن مثلا اون بر خونه بچرخن یا با تلفنشون بازی کنن میخواییم با یه چیزی اینا رو تو همون فضای مدرسه خانگیمون نگه داریم میوه ها رو چطور میتونیم برش بزنیم با اونها هم میشه تزیینی انجام داد
بله بله حتما ببینید وقتی ما میوه ها رو در اختیار داریم با کمترین مقدار میتونیم زیباترین شکل رو بدیم مثلا میگم مگر من خودم باشم میام از یک تکه بیسکویت یا نان شیرین یا از همین کیک و کلوچه های آمادهی که حالا خیلی برای بچه ها تهیه میکنم
بله.
میگیرم و روش و یه مقداری خامه شکلاتی میمالم یه حلقه موز میذارم روی اون حلقه موز میتونم حالا اگر که میخوام یه میان وعده سالمم بخوره یه تکه گردو بذارم یا حالا اگر از مغز ها استفاده نمی کنم میتونم بیام کنجد بریزم میتونم بادوم زمینی استفاده کنم میتونم حتی یه تکه نون رو با کره بادوم زمینی که الان همه خونه ها توش اکثرا استفاده میشه و همه مارکایی که توی سوپرمارکت ها فروش میره
بله.
ایرانی هم هست و محصول وطنی مونه استفاده کنم روشو بیام مثلا میگم یه تکه موز بذارم یه کمی عسل بریزم برای اینکه شیرینش کنه خب ببینید اینا از میوه هاست حتی سیب رو میتونم داخل عسل بزنم دورش رو یه کمی نارگیل بپاشم یه کمی پسته بپاشم
خانم منشی زاده ببخشید شما وقتی سیب رو برش میزنید حالا به خاطر اینکه ممکنه این سیب برش زده تو پیش دستی باشه جلوی بچه ها و سیب زود تو محیط تیره میشه و چی کار میکنید؟ ممکنه که بچه ها مثلا ذائقهشون نبره که اونو بخورن در حالی که سیب سالمه چی کار میکنید اون سیاه نشه تیره نشه؟
بهترین راه برای اینکه سیب سیاه نشه آب لیمو ترش تازه هستش من میتونم بگم که حتی بیایم شکل میوه رو یه شکل جدیدی کنیم یعنی اگر که برش هایی مثلا میگم اگر حلقه میکنیم سیب حلقه شده مثلا الان که سیبای ریز هم هست بیایم یه حلقه یه لیمو ترش هم کنارش بذاریم یا دو طرف سیب رو با لیمو ترش ببندیم
خوب.
به قولی یک ساندویچی از سیب و لیمو ترش آماده کنیم
درسته.
کنار اون بیایم مجددن روی اون مثلا مقطعی که لیمو ترش میذاریم حالا یه میوهی که رنگ قرمز داره مثل شلیل مثل هلو قرار بدیم و حالت شکل بدیم عین چشم مثلا میگم یه دایره چون بچه ها الان اکشن بودن رو یا به قول معروف اصلا تصورات تخیلی رو بیشتر
بله بله راست
مثلا میگم حالت سیب رو به شکل یک برس چشم باشه به قولی اشک دو طرفه تیز وسط رو یه هلو بذاریم اینا رنگ ها رنگ بندی ها باعث تنوع میشه حتی میتونیم برای اینکه مثلا میگم بچه ها خیلی بیشتر دوست داشته باشن بیایم اشکال جدیدی رو با میوه ها درست کنیم مثلا پوست خیار رو بگیریم تا انتها نبریم نیمی از خیار رو حلقه کنیم جدا کنیم و بقیهش رو دوتا سوراخ با کبریت ایجاد کنیم رو سرش از مثلا دانه های کنجد یا حالا دانه های خوراکی استفاده کنیم چشم بذاریم و اینه یه هشت پایین رو بچینیم و کنار
خیلی متشکرم من که سیر نمیشم از صحبتهای شما هم شیرینه و هم خوشمزه در انتهای صحبتهای شما میخوام عرض کنم که بعضی از این تراشهای بزرگ که معمولا توی لوازم پلاسکو فروخته میشه مثلا برای برش کدو، هویج یا میوه ها که پوست میکنن یا حتی رنده های مختلف یا چاقوهای دنده داری که شکل میدن در برش مواد غذایی از جمله میوه ها این خیلی میتونه کمک کنه که حالا یه ذره سرعت ما رو برای تزیین بالا میبره ضمن اینکه خانم منشی زاده عزیز من فکر میکنم اگر مادری باشه اینجا که تو دلش داره میگه که ای بابا شما چقدر حوصله دارین که حالا وقت این کارا رو داره من میخوام برای این موضوع این رو عرض کنم که خب چی از این بهتر که ما با وجود داشتن یک بچه‌ای که سرحال پر از زندگی شاده حال خودمون بهتر میشه و این بشقاب تزیینات میوه و این میان وعده‌هایی که با وسواس مادرانه درست میشه حداقل یکی از کارهایی است که ما برای داشتن بچه‌ای با حال خوب میتونیم توی خونه انجام بدیم خیلی متشکرم، مخصوصا تو این ایامی که بچه‌ها ممکنه که خیلی تو خونه مونده باشن و زیر فشار باشن و محیط مدرسه رو ازش دورن و آموزش مجازی دارن دریافت میکنن. خیلی این کارها میتونه خیلی بهشون به نظر من کمک کنه. متشکرم از شما، امری باشه خانم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
زنده باشید، استفاده کردم. خداحافظ شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ممنونم. خواهش.